شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت، طریقت و حقیقت سه مرتبه و سه جایگاه اصلی هستند که از یکی به دیگری راه توان یافت. این سه همانند سه طبقه از یک ساختمان هستند که به بیان بعضی از راه یافتگان قوام و بنای طبقه اول موجب پایداری دیگر طبقات خواهد شد. گروهی گویند شریعت چون شارع یا جاده اصلی است که طریقت یعنی راه از آن جدا می شود و برای گام نهادن در راه طریقت از طی کردن جاده اصلی یعنی شریعت گزیری نیست. شریعت را گفتار پیامبر صلوات الله علیه، طریقت را رفتار او و حقیقت را احوال وی دانستند. شریعت علم داروسازی و طریقت ساختن و خوردن دارو و حقیقت شفا یافتن است. شریعت برای تزکیه نفس و طریقت برای تصفیه دل و حقیقت برای تحلیه روح است. شریعت علم، طریقت عمل و حقیقت وصول به حق است. شریعت برای اصلاح ظاهر، طریقت برای اصلاح ضمایر و حقیقت برای اصلاح سرایر است. مولوی شریعت را شمع و طریقت را راه و حقیقت را مقصد شمرده و گفته است که بی شمع راه رفته نشود. بعضی گفتند لو ظهرت الحقائق لبطلت الشرائع، چون حقیقت ها پیدا شود شریعت ها باطل می گردد، همچنان که مس زر شود و یا خود از اصل زر بود، او را نه علم کیمیا حاجت است که آن شریعت است و نه خود را در کیمیا مالیدن که آن طریقت است. چنان که گفتند طلب الدلیل بعد الوصول الى المدلول مذمومان، شریعت همچون علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب، و طریقت استعمال کردن داروها و مصرا در کیمیا مالیدن است و حقیقت زر شدن مس. کیمیادانان به علم کیمیا شدند که ما این علم را می دانیم، و عمل کنندگان به علم کیمیا شدند که ما چنین کارها می کنیم، و حقیقت یافتگان به حقیقت شدند که ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزاد شدیم. مبانی عرفان و تصوف، قاسم انصاری، کتابخانه طهوری، تهران، سال 70، صفحه 17 و 18. صاحب مرصاد در ضرورت پایبندی به شریعت گفته است اگر به صورت غالب عملی ظلمانی نفسانی پدید آید، اثر آن ظلمت به نفس رسد و از نفس کدورتی به دل رسد و از دل قشاوتی به روح رسد و نورانیت روح را در حجاب کند. همچون حاله که گرد ماه درآید و به قدر آن حجاب راه روح به عالم غیب بسته شود تا از مطالعه آن عالم باز ماند و مدد فیض به دو کمتر رسد، و چندان که عمل ظلمانی بر صورت غالب زیادت رود، اثر ظلمت به روح زیادت رسد و حجاب او بیشتر شود و به قدر حجاب بینایی و شنوایی و گویایی و دانایی روح کم شود، تا اگر معالجه بر قانون شریعت بدون نرسد، خوف آن باشد که ختم الله و علی قلوبهم بدو بپیوندد و به صفت سمون بکمون قومیون فهم لا یعقلون موصوف گردد. و این جمله چون تلسمی است که حق تعالی بر یک دیگر بسته است از روحانی و جسمانی و کلید تلسم گشای آن شریعت کرده و شریعت را ظاهری است و باطنی. ظاهر آن اعمال بدنی است که کلید تلسم گشای صورت غالب آمد و آن کلید را پنج دندانه است، چون نماز و روزه و زکات و حج و گفت کلمه شهادت. زیرا تلسم صورت غالب را که به پنج بند حواس خمسه بسته اند به کلید پنج دندانه بانی علی اسلام و علی خمسن توان گشود و باطن شریعت اعمال قلبی و سری و روحی است و آن را طریقت خوانند و طریقت کلید تلسم گشای باطن انسان است تا به عالم حقیقت راه یابند. گزیده مرصاد العباد نجم الدین رازی، گزارش محمد مهدی ناصح، انتشارات جامی، تهران، سال 74 شمسی، صفحه 84 و 85. قشیری گفته است شریعت امر بود به التزام بندگی و حقیقت مشاهدت ربوبیت است. هر شریعت که مؤبد نباشد به حقیقت پذیرفته نبود و هر حقیقت که بسته نبود به شریعت با هیچ حاصل نیاید. و شریعت به تکلیف خلق آمده است و حقیقت خبر دادن است از تصریف حق. شریعت پرستیدن حق است و حقیقت دیدن حق است. شریعت بیان کردن است و آنچه فرمود و حقیقت دیدن است آن را که قضا و تقدیر کرده است و پنهان و آشکارا کرده است. از استاد ابو علی دقاق شنیدم گفت ایاک نعبدو نگاه داشتن شریعت است و ایاک نستعین اقرار به حقیقت. ترجمه رساله قشیریه صفحه 137. یکی از موارد مهم در اختلاف میان عرفا و غیر عرفا، خصوصا فقها، نظریه خاص عرفا درباره شریعت و طریقت و حقیقت است. عرفا و فقها متفق القولند که شریعت یعنی مقررات و احکام اسلامی مبتنی بر یکی بر یک سلسله حقایق و مصالح است. فقها معمولا این مصالح را به اموری تفسیر می کنند که انسان را به سعادت، یعنی حد اعلای ممکن استفاده از مواهب مادی و معنوی می رساند. ولی عرفا معتقدند که همه راه ها به خدا منتهی می شود و همه مصالح و حقایق از نوع شرایط و امکانات و وسایل و موجباتی است که انسان را به سوی خدا سوق می دهند. فقها همینقدر میگویند که در زیر پرده شریعت، احکام و مقررات، یک سلسله مصالح نهفته است و آن مصالح به منزله علل و روح شریعت به شمار می‌روند. تنها وسیله نیل به آن مصالح عمل به شریعت است. اما عرفا معتقدند که مصالح و حقایقی که در تشریع احکام نهفته است از نوع منازل و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیقت سوق می‌دهد. عرفا معتقدند که باطن شریعت راه است و آن را طریقت می خوانند و پایان این راه حقیقت است. عارف معتقد است که شریعت وسیله یا پوسته است برای طریقت و طریقت پوسته یا وسیله است برای حقیقت. آشنایی با علوم اسلامی، عرفان و تصوف، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 58، صفحه 80 و 81. میبودی صاحب کشف الاسرار بر این باور است که آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سوره نحل آیه 43 اشارت به علم شریعت دارد که آدمیان بدان مکرمند و دانایان در دو گیتی بدان عزیز. وی آیه و علمنا من لدنا علما سوره کهف آیه 65 را درباره علم حقیقت شمرده و گفته است علم شریعت آموختنی و علم حقیقت یافتنی است، زیرا علم شریعت به تلقین است و علم حقیقت از نور یقین است. نکته اینجاست که در طی مراحل طریقت و رسیدن به سرمنزل حقیقت، رعایت آداب شریعت و عمل کردن به وظایف شرعی و مذهبی در بایست است و در هیچ حال و مقامی اسقاط تکلیف نمی شود، مگر در موضع این که خود شارع رفع قلم و اسقاط تکلیف کرده باشد. برای رسیدن به سرمنزل حقیقت که جایگاه مقربان الهی است، اطاعت فرمان و مراعات مقررات شریعت فرض عین و واجب مؤکد است. اگر کسی از این قاعده مستثنا باشد، همان طایفه دیوانگان و مجذوبان را توان گفت که در اثر عشق و شعور الهی در حالت سکر و محو و استغراق به سر می برند. مولوی در حق این طایفه گفته است: عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشق نیست. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهیدان را مشو. خون شهیدان را زعاب اولاتر است، این خطا را صد زعاب اولاتر است. توز سرمستان قلاووزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. ملت عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. پرتو عرفان عباس کیمنش، انتشارات سعدی، تهران، سال 66، صفحه 644 و 645 با تلخیص. لقمان سرخسی از زمره عارفان است که حق تعالی با برگرفتن عقل تکلیف را از وی برگرفت و او را از شریعت آزاد ساخت. عطار داستان دیوانه شدن وی را در منطق طیر بدین سان آورده است: گفت لقمان سرخسی که الا پیرم و سرگشته و گم کرده راه، بنده این کو پیر شد شادش کنند، پس خطش بدهند و آزادش کنند. من کنون در بندگی تی پادشاه، همچو برفی کرده موی سیاه. بنده بس غمکشم شادیم بخش، پیر گشتم خط آزادیم بخش. هاتفی گفت ای حرم را خاص خاص، هر که او از بندگی جوید خلاص. محو گردد عقل و تکلیفش به هم، ترک کن این هر دو رو در نه قدم. گفت الهی من تو را خواهم مدام، عقل و تکلیف هم نباید. و سلام. پس ز تکلیف و ز عقل آمد برون، پاکوبان دست میزد در جنون. منطق الطیر عطار به اهتمام احمد رنجبر، صفحات 455 و 456. شریعت را تن و طریقت را دل و حقیقت را جان گفتند. ابو سعید ابوالخیر را در شریعت و طریقت سخنی شنیدنی. آوردند که استاد ما بلقاسم قشیری قدس الله روحه العزیز که شب با خود اندیشه کرد فردا به مجلس شیخ شدم و از وی بپرسم که شریعت چیست و طریقت چیست تا چه گوید. دیگر روز پگاه به مجلس شیخ آمدم و بنشستم. شیخ در سخن آمد پیش از آن که استاد امام سؤال کرده. شیخ گفت ای کسی که میخواهی که از شریعت و طریقت بپرسی، بدان که ما جمله علوم شریعت و طریقت به یک بیت باز آورده ایم و آن بیت این است: از دوست پیام آمد کاراست کن کار اینک شریعت. مهر دل پیش آر و فضول از ره بردار اینک طریقت. امام الحرمین ابوالمعالی جوینی قدس الله روحه گفته است هر چه ما در کتاب ها خواندیم و نوشتیم و تصنیف کردیم و بسیار رنج به ما رسید، آن سلطان طریقت شیخ بوسعید در این یک بیت بیان کرده است. اسرار التوحید صفحه 79 و 80. مقامات طریقت. ز مشکلات طریقت انان متابه دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. راه رسیدن به حقیقت را طریقت گویند و منازل بین این را بین راه و توقفگاه های آن را مقام نامند. آنچه اگرچه بعضی از بزرگان عرفان و تصوف در تعداد مقامات اختلاف سلیقه نشان دادند، غالب آنان به پیروی از ابو نصر سراج 7 مقام را پذیرفتند و بعد از مقام اول هر مقام را نتیجه مقام پیشین شمردند. مقامات ترتیبی چنین دارند: 1 توبه، 2 ورع، 3 زهد، 4 فقر، 5 صبر، 6 توکل، 7 رضا. حافظ را در باب هر یک از این مقامات سخنی است. 1 توبه. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بیمه و خمخانه بسوخت. غزلیات حافظ صفحه 26. 2 ورع. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. همان صفحه 25. 3 زهد. زهد رندان نوآموخت راهی به دهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. همان صفحه 463. 4 فقر. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشه بگوی که روزی مقدر است. همون صفحه 57. 5 صبر. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. همون صفحه 306. شماره 6 توکل. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. همان صفحه 373. هفت رضا. من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیم که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. همان صفحه 122. توبه. اول مقام سالکان طریق توبه است. شرایط توبه عبارتند از: یک، تأسف بر مخالفت، دو، ترک زلت، سه، عزم ناکردن بر معاودت. بدین معنی که شرط توبه کننده آن است که بر نافرمانی های خیش تأسف خورد و از آن پشیمان باشد و لغزش ها را ترک کند و تصمیم بگیرند که پس از این نیز به گناه پیشین بازگشت ننماید. سبب توبه و ندامت را چنین دانستند: یک، خوف از عقوبت یا توبه، دو، ارادت نعمت و طلب ثواب یا انابه، سه، شرم از خداوند و رعایت فرمان یعنی اوبه. آن را که از خوف عقوبت توبه کند تائب و آن را که به ارادت نعمت و طلب ثواب انابه ورزد منیب و آن را که از شرم خداوند و برای رعایت فرمان وی او بنماید افواه بگویند. توبه رجوع از کبایر به طاعت و انابه رجوع از صغایر به محبت و اوبه رجوع از خودی به حق است. توبه را سه مقام است: یک، توبه که مقام عامه مؤمنان است و آن از کبیره بود، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، سوره مبارکه تحریم آیه 8. دو، انابه که مقام اولیاء و مقربان است و آن از صغایر است، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، سوره مبارکه قاف آیه 33. سوم، اوبه که مقام انبیاء و مرسلان است و آن رجوع از خودی خود به خداست، نعم العبد و انه اواب، سوره مبارکه صاد آیه 30. گویند که پیامبر صلوات الله علیه هر دم در ترقی بود و چون از مقامی به مقامی بالاتر می رسید از مقام فروتن استغفار می کرد. گروهی از عرفا معتقدند که بهتر است بعد از توبه گناه پیشین فراموش شود، زیرا که یاد آن در دل ایجاد لذت خواهد کرد، و طایفه این گفتند که بهتر است گناه پیشین در نظر تائب باشد تا هر لحظه خود را شرمسار بخشایشگر بیند. ابوالحسن بوشنجه گوید: اذا ذکرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذکره فهو التوبه، اگر گناه را به یاد آوری و هنگام یاد کردن آن احساس لذت نکردی توبه‌ای به درستی کردی. ذوالنون مصری گفته است: توبه عوام از گناه و توبه خواص از غفلت است. این سخن ابو حفص حداد. توبه از حق به بنده است، نه از بنده به حق، و مکتسب بنده نیست بلکه موهبت است. کشف المحجوب، برداشتی از صفحات 378 تا 381. توبه به عنوان اولین مقام از مقامات طریقت با آنچه که به این عنوان در شریعت مطرح است یکی نیست، زیرا توبه در شریعت بدون هیچ واسطه بین بنده و حق است و موضوع آن پشیمانی از نافرمانی و بازگشتن به دستورات دینی است، در حالی که توبه در طریقت به دست پیر و مرشد و مراد صورت می‌پذیرد و موضوع آن ترک ماسه و الله می باشد. عزالدین محمود کاشانی گفته است اهل معرفت هرگاه که حسنه‌ای با به خود اضافت کنند از آن توبت واجب دانند و از فعل خود به فعل حق بازگردند. دو مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود ابن علی کاشانی، تصحیح جلال الدین همایی، انتشارات صنایع، تهران بدون تاریخ نشر، صفحه 370. اصول توبه برای سالک جز به عنایت بی علت حق نیست و اون چون بنده ای را برگزیند توبه اش می دهد و به شاهراه وصولش رهنمون می گردد. جامی در باب این که امضای عزیمت بر ترک گناه در مشیت حق است و توبه نتیجه عنایت بی علت اوست می گوید توبه چون شیشه، قضا آمد چو سنگ، شیشه را با سنگ نبود تا به جنگ. چون قضا با توبه آید سازگار، توبه را باشد بنای استوار. بر نیاید سازگار او قضا، خوش نباشد جز به حکم او رضا. توبه ده توبه شکن هر دو قضاست، نسبت این را به خود کردن خطاست. گر دهد توفیق توبه شکر گوی، ورنه آسیوار راه عذر پوی. توبه از ماضی پشیمان گشتن است و از معاصی حالیا بگذشتن است. مثنوی هفت اورنگ جامی، تصحیح مرتضی مدرس گیلانی، انتشارات سعدی، تهران سال 61، صفحه 322 و 323. بررسی عرفان عاشقانه و ادب عارفانه معلوم می‌کند که بیشترین شیوه نشان دادن توبه در شعر فارسی شکستن پیاله است و آبگینه بر سنگ زدن و به ترک باده گفتن توبه دانسته شده است. سعدی آنجا که از زهد فتوحی حاصل نمی بیند، آبگینه بر سنگ زدن و پیاله شکستن و ترک باده نوشی یعنی توبه را بی تأثیر می منگارد. ساقی بدهان شراب گل رنگ، مطرب بزنان نوای بر چنگ. که از زهد ندیدم فتوحی، تا کی زنم آبگینه بر سنگ. کلیات سعدی، صفحه 612. حافظ نیز توبه را در این پیوند مطرح می سازد. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیوان غزلیات حافظ، صفحه 117. حافظ در زمانه خیش توبه را خالی از مفهوم و معنی می بیند و آن را وسیله‌ای برای ریای زاهدان فرصت طلب می شمارد و به همین دلیل با آن سر مخالفت نشان می دهد. و این اصطلاح عرفانی از دیدگاه وی در دوره ریاکاری بی ارج و مقدار عنوان می شود. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم. سخن درست بگویم نمی توانم دید، که می خورند حریفانو من نظاره کنم. همان صفحه 475. و از این روی است که می گوید کردم توبه به دست صنم باده فروش، که دیگر می نخورم بیرخ بزمارایی. کشتی باده بیاور که مرا بیرخ دوست، گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. همون صفحه 670. گفتنیست که حافظ نسبت به دو مقام دیگر از مقامات طریقت یعنی ورع و زهد نیز دیدگاهی انتقادی دارند و این دو را همچون توبه دستاویز ریاکاران زمانه خیش می‌بینند. ورع، ورع در اصطلاح به معنی دوری از شبهات، از بیم افتادن در محرمات است. ورع دومین مقام از مقامات طریقت است و آن سالک از بیم افتادن در حرام، آنچه را که مشتبه می‌بیند ترک می‌کند. در حدیث آمده است: علیکم بالورع فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. ورع بورزید زیرا بدان چه که نزد خداست جز با ورع نتوان رسید. اصول کافی کلینی رازی، ترجمه سید جواد مصطفوی، انتشارات علمیه اسلامی تهران بدون تاریخ نشر، جلد سوم، صفحه 122. همچنین است حدیث: لا ینفع اجتهادن لا ورع فیه، کوشش بدون ورع سود نبخشد. و نیز این حدیث از حضرت امام محمد باقر علیه السلام در همانجا: ان اشد العبادت الورع، به درستی که سخت ترین عبادت ها ورع است. ورع عبارت از احتراز از هر چیزی است که در آن شوب انحرافی شرعی و یا شبهت مضرتی معنوی است و متضمن قناعت است. شبلی گوید ورع بر سه نوع است: اول، ورع به زبان که سکوت است از آن چه بی‌معنی است. دوم، ورع به ارکان که ترک شبهات و دوری کردن از مشکوکات و محرمات است. و سوم، ورع به قلب که همان ترک همت‌های پست و اخلاق بد است. مقدمه بر مبانی عرفان و تصوف، صفحه 23. ابراهیم ادهم گفت که ورع دست به داشتن همه شبهات هاست و دست به داشتن آنچه تو را به کار آید و آنچه تو را به کار نیاید، و آن ترک زیادت ها بود. شبلی گوید ورع آن است که از همه چیزها بپرهیزی به جز خدایی. ابو سلیمان دارانی میگوید ورع اول زهد است، چنان که قناعت طرفی است از رضا. گفتند هر که اندر ورع دقیقه نگاه ندارد به عطای بزرگ اندر نرسد. رابعه راست گویند به روشنایی چراغ سلطانی پیراهن وی که دریده بود باز دوخت. دل وی بسته شد به روزگاری دراز، باز یاد آمد سبب آن، پیراهن بدرید، آن جایگاه که دوخته بود دلش گشاد شد. یحیی ابن معاذ گوید ورع بر دو گونه بود: ورعی بود بر ظاهر که بجنبند مگر به خدایی، ورعی بود در باطن و آن بود که اندر دلت جز خدای اندر نیاید. ترجمه رساله قشیریه، صفحه 166 تا 172 با تلخیص. شبلی به سه نوع ورع باورمند است: اول، ورع عموم، دوم، ورع خصوص، سوم، ورع خصوص الخصوص. بر اساس این باور، ابو نصر سراج در کتاب اللمع اهل ورع را سه طبقه دانسته. اول آن است که شخص از آنچه بر او مشتبه است بپرهیزد و آن در چیزهایی است که در میان حرام بیین و حلال بیین واقع است، یعنی نه اسم حلال مطلق بر آن صادق می آید و نه اسم حرام مطلق، بلکه بین آن دو است. و شخص متورع همین که شک و شبهه‌ای در چیزی پیدا کرد آن را ترک می‌کند. دوم ورای اهل دل است، یعنی ورای شخصی که چون قلبش از بجا آوردن امر خودداری کند آن امر را ترک کند. سوم ورای عارف واصل است که چنان که ابو سلیمان دارانی گفته، هرچه قلب را از توجه به خدا باز دارد مشعوم بدارد. تاریخ تصوف در اسلام، قاسم غنی، انتشارات زوار، تهران، سال 66، صفحات 272. با تصرف ابراهیم خواص گفته است ورع دلیل ترس از خدا و خوف دلیل معرفت و معرفت دلیل نزدیکی به خداست. شیخ ابو علی دقاق گفته هر که ترک حرام کند از دوزخ نجات یابد و هر که ترک شبهت کند به بهشت رسد و هر که ترک زیادتی کند و ورع بورزد به خدای رسد. همان صفحه 273. جامی ورع را طمع بریدن از غیر و به غیر او نانگریستن می داند. نیست اهل ورع آن مانده ز راه، کش به غیر تو کند دیده نگاه. هر که از غیر تو شد بیگانه، ورع این است دیگر افسانه. هر درختی که نبارش ورع است، رست از دانه حرص و طمع است. هفت اورنگ، صفحه 489 و 90.
tebyan.net گنجینه صوتی.